السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات و علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. انشالله صلوات بلند مرحمت کنید. خب در همین آیه شریفه بودیم که تلاوت شد و قطعا جزو آیاتی است که هر بار انسان میشنود یا میخواند قطعا از اون آیاتی است که دیگه این نبی فرماید که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، یعنی از اون آیاتی است که دیگه اگر تو این آیات قلب نلرزه وقتی میشنود دیگه نسبت به بعضی از آیات دیگه که یه خورده راه طولانی تره سخت‌تر میشه. لذا این آیات خیلی رابطه رو نزدیک کرده و ارتباط و صمیمی قرار داده و ارتباط خدای تعالی از جنبه رأفت و رحمت و اون ملایمت خودش و عطوفت خودش مطرح کرده این آیه و از اون نشأت گرفته و اون جنبه ها توش پررنگه. اگر اینجاها انسان وقتی میشه نود دلش نلرزه اون وقت نسبت به آیات دیگه راحت تر نمیلرزه. قطعا نمیگیم نمیلرزه، میگیم راحت تر نمیلرزه همینقدر. لذا خیلی نسبت به ورود ارتباط با این آیه و دقت در این آیه و تأمل در این آیه و ذکر به این آیه، خود این آیه ذکره، یعنی انسان میتواند خود این آیه رو به عنوان یه ذکر برای خودش قرار بده و نسبت به این آیه رابطهش رو رابطه یه خیلی حالت رأفت و اون حالت وجل رو در اون لرزیدن قلب رو تو این آیه با خودش تمرین میکنه. یه نکته‌ای که شاید ابتداعاً باید عرض میشد دیر شده جاش همین است که ربط این آیه با آیه قبل و بعد چیه؟ این آیه شریفه بعد از آیه شهر رمضان واقع شده، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، و همچنین قبل از آیه بعدی که احکام روزه رو بیان میکند که احل لکم لیلت الصیام الرفث و الی نسائکم، که احکام روزه رو بیان میکنه واقع شده. یعنی بین دو دسته آیات ماه مبارک رمضان واقع شده. علت این که این آیه وسط واقع شده آیا چیست؟ میشه علتی براش پیدا کرد؟ جایگاه این، اگر با اون نگاهی که عرض کردیم که قائل باشیم، سلام علیکم، قائل باشیم به این که آیات قرآن جایگاهشون به دستور نبی ختمی در اونجا قرار داده شدن، درسته چینش سوره ها از طویل به قصیر بوده و نحوه نزول بر این نبوده، اما چینش خود آیات یک سوره بنابر اون قول اقوا به دستور نبی ختمی بوده، لذا قابل استناد است که این آیه چرا اینجا قرار گرفته و دلیلش قابل اعتناس که وجهی براش پیدا بشه، ربط بین این آیه با قبل و بعد چیست. لذا مرحوم علامه و بسیاری از مفسرین به این مسئله توجه میکنند و این رو یه دلیل میگیرند و خود این رو ارتباط نگاه ارتباطی رو براش یه اهمیت قائلند. اگر یادتون باشه بالاتر از این مرحوم علامه فرمود که هر دسته ای از آیات غرضی دارد، یادتون هست که اینها اجزای اون غرض سوره هستند که سوره غرض کاملی دارد که دسته های آیات اجزاء اون غرض رو بیان میکنن. لذا تا کسی سلام علیکم غرض سوره رو نشناسد، تا اون غرض رو نشناسد نمیتونه اغراض جزئیه رو نسبت به او معنا بکنه و معلوم بکند. لذا شناخت اون غرض کلی سوره و نحوه ارتباط این اغراض جزئیه رو به هم روشن میکند و همچنین هر آیه برای خودش نسبت به اون دسته از آیات غرضی دارد. لذا این آیه در اینجا که به صورت ظاهر اولیش معترضه وارد شده، یعنی بین دو دست آیهی که ناظر به روزه هستند آیه دعا وارد شده آیا بی جهت است یا علت دارد؟ اگر با اون نگاه که اینها به دستور نبی ختمی کنار هم قرار گرفتن، علت میخوان. خب علتهای مختلفی ذکر کردن، شاید بعضی از بزرگان در تفاسیرشون 10 تا علت برای ارتباط این آیه با آیه قبل و بعد مطرح کردند که خب بعضیش اقوای از بعضی دیگه قرار میگیره. اما اگر بخوایم خلاصتاً یکی یا دو غرض رو بیان بکنیم و علت رو بیان بکنیم، یکی این است که در آیه قبل فرمود که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، حقیقت ماه رمضان رو به نزول قرآن تعریف کرد. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، با توجه به این که دعا قرآن صاعده است و دعا جواب قرآن است، تعبیر به قرآن صاعد جواب حرف بسیار سنگینی است که امام رحمت الله علیه از حضرت آیت الله شهابادی نقل کردن در کلماتشون، که استاد ما می فرمود دعا قرآن صاعده است که جواب قرآن است. قرآن حقیقتی است که نازل شده از جانب رب، نازل شده درسته، تجلی الهی است، و دعا جواب به این در حقیقت قرآن است. لذا در حقیقت در ماه مبارک رمضان که ماه نزول قرآن است، جواب این قرآن با دعا محقق می شود و حقیقت اون قرآن با این دعا فهمیده می شود. این یک نکته. نکته دیگر این است که ماه مبارک رمضان که ماه نزول قرآن است، ماه دعا هم هست. لذا بلافاصله اگر بین دو آیه‌ای که مربوط به ماه مبارک رمضان است، همون گونه که ماه رمضان ماه نزول قرآن و تلاوت قرآن است، هم نزول قرآن هم تلاوت قرآن است، اون حقیقت قرآنیت در این آیه شریفه می‌فرماید که دعا هم در حقیقت چی هستش؟ مرتبط محض است به ماه مبارک رمضان. لذا این گونه نیست که ماه رمضان با دعا دو حیثیت باشد و دعا معترضه باشد در اینجا، بلکه چنانچه انزل فیه القرآن معترضه نیست و با حقیقت ماه رمضان اتحاد دارد، دعا هم با ماه مبارک رمضان چی داره؟ اتحاد دارد. لذا شهر الله شهر دعا است. یه نکته در حقیقت، البته عرض کردم نکات زیادی در اینجا ذکر شده، حالا در حقیقت این قرب الهی که در دعا به خصوص در این فراز دعا ذکر میشه، این هم یه نکته دیگری است که ماه رمضان ماه عبودیت و قرب است و دعا هم طریق بسیار عظیمی برای قرب است. لذا تمام اینها امکان دارد رابطه بین این آیه رو با آیات دیگه، اگر کسی با اون نگاه به این آیه و این آیات نگاه بکند که مرتبطن با هم دیگه، و خیلی از وجوه ارتباط پیدا میشه. لذا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن با این آیه‌ای که اذا سألک عبادی عنی، این همون قربی که در ماه رمضان از کف نفس که از سومولی و انا اجزابه، یا در حقیقت انا اجزیبه که مجهولن و معلومن اگر یادتون باشه، این دعا هم حقیقتش با اون حقیقتی که از ماه رمضان میاد یک تناسبی داره. پس این ارتباط آیه با در حقیقت ماه رمضان به وجوه مختلفی ذکر شده که در این آیه، در اینجا 3-4 تاشو ذکر کردیم که دوستان برای ارتباط بیشتر میتونن وجوه دیگر هم رجوع بکنن، از جمله خود تفسیر تسنیم حضرت آیت الله جوادی وجوه متعددی رو برای این مسئله ذکر فرمودن که دوستان بیشتر میتونن به اونجا رجوع بکنن. منتها این قرآن صاعد خیلی وجه عظیمی است که دعا قرآن صاعد است، و یکی هم این که ماه رمضان ماه دعاست، حقیقت ماه رمضان ماه دعاست که در روایات هم بهش تاکید شده، و همچنین ماه قرب است که در اینجا انی قریبون در ماه رمضان تجلی می کند. لذا بین دو آیه روزه این بحث دعا واقع شده. این یه نکته بود که از قبل مانده بود و باید عرض می شد خدمت دوستان. در بحثی که بودیم، این بحث مربوط به رابطه بین عبودیت و مالکیت بود و قرب، رابطه بین عبودیت، مالکیت و قرب. چون عبد است و عبد در حقیقت مملوک است و خدا مالک است، پس خدا قریب است. دقت میکنید این برهان رو در اینجا میچیند که چون عبد است، اذا سألک عبادی، این عبادی علت قرب رو داره بیان میکنه که اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، نمیخواد فقط بفرماید که بندگان من به شما نزدیکم، میخواد بفرماید که خود عبد بودن علت قرب است. چون عبد است و خدا در قبال اینکه این عبد است او مالک است، درسته؟ و ملکم ملک حقیقی است، در تار و پود او نافذ است. پس در حقیقت کسی که عبد است و مالکش خداست، خدا به او نزدیک است. منتها چون همه هستی عبد خدا هستن تکوینن و خدا هم مالک هست بر همه هستی تکوینن، پس همه خدای تعالی قریب است به طور مطلق به همه هستی. و اگر کسی انسانی این رو ادراک بکند، عبودیت را ادراک عبودیت بکند، مالکیت حق را ادراک میکند نسبت به خودش و قرب حق را ادراک میکند نسبت به خودش. پس ببینید تو هر دو جهت، هم تو جهت تکوینی هم تو جهت تشریعی، این آیه گویاست و قابل تطبیقه. دقت کردید؟ یعنی بیانی است که هم تو نظام تکوین بیان دارد، هم تو نظام ادراک و تشریع بیان دارد. لذا میفرماید که عرض کردم اذا سألک عبادی عنی، که بندگان من از من سوال میکنن، اگر کسی ادراک عبودیت کرد در خودش، در خودش ادراک چی کرد؟ عبودیت. اذا سألک عبادی، عبادی اگر به معنای این باشد که عبد به معنای مطلق باشد تکویننه، که عبادی تکوینیه. اما اگر اذا سألک عبادی، عبد به معنای مطلق نباشد بلکه به معنای کسی باشد که ادراک عبودیت میکند. اذا سألک عبادی یعنی کسی که ادراک عبودیت میکند از من سوال میکند، فانی غریبون، که این عبودیت علت قرب است. ادراک عبودیت علت ادراک قرب است. یعنی فانی غریبون رو کی ادراک خواهد کرد؟ کسی که عبودیت رو در حقیقت ادراک کرده باشد. چون عبودیت ملاکش مالکیت حضرت حق است و مالکیت حقیقی علت قرب است. دقت کردید؟ این آیه هم به نظام تکوین قرب مطلق حق را اثبات میکند، هم در نظام تشریع بیان میکند. لذا میفرماید که دعا و دعوت، توجیه و نظر المدعو نحو الداعی، که توجیه و نظر را عرض کردیم. به چه معناست توجیه و نظر؟ یعنی در حقیقت یک کسی که میخواد با کسی صحبت بکنه، ابتدا او را خطاب میکند تا توجه او را جلب بکند و بعد چه کار میکنه؟ باش گفتگو میکند. بی مقدمه شروع به گفتگو نمیکنه، اول خطابش میکنه تا توجیه نظر روی او به سمت این چی بشه؟ متوجه بشود. لذا میفرماید دعا و دعوت توجیه نظر از ابتداء، یعنی ابتداء او را در حقیقت چه کار میکنه؟ به سمت خودش متوجه میکند. لذا در ادعیه معصوره همیشه با ثنای حضرت حق و حمد حضرت حق آغاز میشود، که اون ثنا و حمد و اسماء حضرت حق و یاد اونها چی هستش؟ توجیه نظر است. چنانچه ما وقتی خودمون با همدیگه میخوایم توجه همدیگر را جذب کنیم، صدا میکنیم همدیگر را، درسته؟ اینجا هم که انهو اون حمد و ثنا و اسماء الهی صدا کردن حضرت حق است. منتها این صدا کردن به معنای اینکه خدا رو متوجه خودمون بکنیم نیست، چون او دائما چی هستش؟ متوجه ما هست. پس به چه معنا میشه؟ به معنای این است که بنده خودش رو متوجه حضرت حق میکند، چون او اینما تولو و ثم وجه، اون هر طرفی رو کنیم وجه الهی است. برخلاف بقیه توجیه نظرها که طرف مخاطب رو میخوایم به خودمون متوجه بکنیم، این مقدماتی که به عنوان اسماء الهی یا حمد و ثنای الهی مقدمتاً بر دعوت انسان در ادعیه وارد می شود، به خصوص در ادعیه معصوره، این مال چی هستش؟ مال این است که انسان از اشتغالات جدا می شه، توجهش عطف نظر می شود، توجیه نظر می شود به حق، و بعد وقتی متوجه شد، اون رابطه برقرار شد، وقت دعوت اون چی که میخواهد حاجت رو مطرح میکند. اینا قشنگ معلوم باشه. محکمات رو باید تو همه جا، اگر من تکرار میکنم نگید این تکرار مخله، این در حقیقت فذکر انما انت مذکر، این ذکر دائمی رو انسان میخواد، چون قیاس میکنه همه چیز رو به رفتار خودش. اگر میگه توجیه نظر، بلافاصله فکر میکنه با گفتن این اسما خدا متوجه به او میشود، نه، او انفعال در اونجا راه ندارد. با این اسما انسان رابطش در حقیقت چی میشه؟ جذب توجیه نظر میشود. پس و دعا و دعوت، توجیه و نظر المدعو نحو الداعی اولا، و سؤال و جلب و فائدتن، او این اولا نیستش، من عرض کردم
و سؤال و جلب و فائدتن او در من المسئوله، جلب یک فائده ایست یا در زیاد کردن و ازدیاد، در حقیقت ازدیاد او در من المسئوله از سؤال شده که یرفع بهی حاجت و سائل بعد توجیه نظره. بعد توجیه نظره یعنی اولانی که اونجا عرض کردم، بعد از اینکه توجیه نظر شد حالا رفع حاجت محقق می شود با سؤال. فالسؤالو که بعد از اون عطف نظر محقق می شود به منزلت الغایت من الدعا، که این غایته و هو المعنى الجامع، هو یعنی اون سؤال، یه معنای جامعی است که لجمیع موارد سؤال. یه بحثی قبلا تو اصول کافی راجع به سؤال و انواع سؤال قبلا داشتیم که سؤال انواعی دارد. گاهی سؤال استفهامی است، درسته؟ که انسان چیزی را نمیداند سؤال میکند تا بفهمد. گاهی استیضاحی است، یعنی سؤال میکند تا در حقیقت اون طرفی رو که، مثل الان که مثلا میگن تو مجلس سؤال میکنن، این استیضاح وزیر است که وقتی سؤال میکنن، درسته؟ یعنی نسبت به بعضی از رفتار وزیر اینا اشکال دارن، درسته؟ در لغت استیضاح طلب وضوحه، یعنی مبهم شده برای اینها، یک اشکالی در ادراک ایجاد شده و یک چیزی است که برای اینا قابل حل نیست، اینها نسبت به این معترضند. استیضاح، سؤال استیضاحی برای در حقیقت چی هستش؟ اظهار یک اعتراضه که این اعتراض داریم نسبت به این. گاهی سؤال استفهامی است، مطلق سؤالها که آدم میپرسه تا بداند. گاهی استیضاحی است که اعتراضی همراهشه. گاهی سؤال استعطایی است، طلب خواسته است که او در حقیقت چی بشه؟ اجابت بشود. یعنی بالاتر از فهم است، بلکه در حقیقت تقاضای یک حقیقتی است که از اون مسئول خواسته میشه. و البته سوالات دیگری ذکر شده که دوستان میتونن رجوع بکنن، که اینها رو حالا انواعش رو نوشتن تو جای مختلف، میتونید رجوع بکنید، که حالا میگم در قرآن هم مثلا وارد شده که یسالونک عن الاهل مثلا، یا انواع یسالونک عن الخير، یا یسالونک ماذا ينفقون، که چی انفاق. این سوالا استفهامی است که نمیدونن، سوال میکنن تا در حقیقت. و انواع دیگریش که گذشته دیگه، حالا دوستان خودشون رجوع میکنن. اینجا خودش سه تا مثال رو میزنه، و هو المعنا معنا الجامع لجمیع موارد سوال، که سوال رفع الجهل همون استفهام، و سوال به معنا الحساب، یعنی اگر میگن در پرسش قبر اونجا سوال و جواب هست، به معنای حساب است، یعنی حساب رسی، نه اونجا سوال میکنن تا بدانند، اونجا سوال میکنن تا چی بشه؟ که سوال در اونجا به معنای حساب رسی است، که من ربک، من نبیک، من در حقیقت امامک، در اونجا این سوال به معنای چیه؟ سوال استفهامی نیست، سوال استیضاحی نیست، سوال حساب است، حساب و کتاب است. دقت کردید؟ اینم سوال، تعبیر به سوال در اینجا هم راه دارد. و سوال به معنی الاستدرار و غیره، که طلب زیاده کردن و همون مثل استعطایی، طلب در حقیقت خواستن حاجتی و زیاد خواستن از اون مسئله است، یا برطرف شدن حاجت است. پس سومین سوال میشه سوال به معنی الاستدرار. و غیر این موارد سگانه که ذکر شد، که غیره او که و غیره او که غیر از این ستا باشه، غیر از این موارد. خب ثم ان العبودیه کما مر، از اینجا وارد این بحثی میشه که عرض کردیم، ثم ان العبودیه کما مر سابقا هی المملوکیه. عبد یعنی چی؟ مملوک. وقتی که عبودیت میشه مملوکیت، پس خدای تعالی که عبادی میشن عبدش، خدا میشود مالک. ان العبودیه کما مر سابقا هی المملوکیه، ولا کل مملوکیه، نه هر مملوکیتی که ما میشناسیم که مملوکیت های اعتباریه، مثل این که در حقیقت این کتاب در حقیقت ملک منه، دقت میکنید؟ این مثلا فرس ملک منه، که مملوکیت نسبت به حیوان یا مملوکیت نسبت به یه شی، میگه نه، ولا کل مملوکیت، بل مملوکیت الانسان. در اینجا که میگه عبادی، عباد در حقیقت مملوکیت حیوانات اطلاق نمیشه، عباد عبد در اینجا به مملوکیتی اطلاق می شود که چی باشه؟ به ملکیتی از نوع ملکیتی است که ملکیت انسانی است. عباد در حقیقت به چی اطلاق میشه؟ عباد در حقیقت به ملک انسانی اطلاق می شود. لذا عبید در اطلاقات ادبیه هم به چی اطلاق میشن؟ عبید و اما به اطلاقات اون مملوک های انسانی. لذا ولا کل مملوکیه بل مملوکیت الانسان، فالعبد هو من الانسان او کل ذی عقل و شعور. که تو عبد چی خوابیده؟ ادراک و شعور خوابیده. پس هر چیزی که توش ادراک و شعور باشد امکان عبد بودن در او هست. عبد به معنای چیه این؟ تشریعیه، نه عبد به معنای تکوینی دیگه. و الا عبد به معنای تکوینی در حقیقت میفرماید که همه آسمان و زمین همه چی هستن ساجد برای حضرت حقن، و عبد حضرت حقن به معنای عبد تکوینی که اونها همه عبیدن. او کل ذی عقل و شعور کما فی الملک المنسوب الیه تعالی. در اونجایی که مالکیت حضرت حق است اونجا عبودیت انسانی معنا میدهد، عبد انسانی معنا میدهد. و ملک او پس عبودیت با ملکیت همراهه، و نه هر ملکیتی بلکه ملکیت چی؟ انسانی. و ملک تعالی یغایر ملک غیرهی، اینم یه قضیه دیگر. پس عبودیت مالکیت است، مالکیت هم با مالکیت های دیگه، مالکیت الهی با مالکیت دیگه متفاوت است. این مالکیت مالکیت حقیقی است، مالکیت حقیقیه. عرض کردیم دیروز نزدیکترین مثالش مثل چی میمونه؟ مثل مالکیت انسان بر اعضا، قوا، جواره و افعال. شاید افعال نزدیکتر از همه باشد. مثلا شما نسبت به صورت‌های ذهنی که ایجاد میکنید در ذهنتون مالک اونها هستید، که به اراده شما چی هستن اونها؟ هستن. و به عدم توجه شما نیستن. یه مالکیت خیلی قیومیه به اونها. هرچند من ذاتم فقیره، هرچند ذاتم محتاجه و در همین هم احتیاج دارم که خدا به من این توانایی رو بده، اما نزدیکترین مالکیت به مالکیت حضرت حق از باب مثال مالکیت چی میشه انسان؟ در حتی از افعال نزدیکتره. چون افعال چی میخواد؟ مقدماتی میخواد، به سلام مقتضیاتی میخواد، رفع موانعی میخواد. اما این مالکیت نسبت به صورت‌های ذهنی در وجود انسان هیچ کدوم از اینا رو هم نمیخواد. انسان میتواند ایجاد بکند در ذهنش و مالکیت دارد نسبت به اون چی که ایجاد کرده، و اون چی که ایجادم کرده ملک او هستند، متعلق به او هستند. درسته؟ هرچند انسان و تمام افعالش و تمام اون حقایقی که از اون نشأت میگیره همه ملک حق است. خلقکم و ما تعملون، آنچه را که شما ذات خودتون و آنچه که عمل میکنید خدای تعالی خلق کرده و مالک اونها خداست. و ملک و تعالی یغایر و ملک غیرهی مغایرت الجد مع الدعوا. یعنی اگر بخوایم قیاس بکنیم، قیاس مالکیت های ما که اینقدر دعواها و نزاها و خونریزی ها و همه محبت ها و بغض ها تو دایره این مالکیت ها صورت میگیره، این همه عشق و عاشقی نسبت به اموال و انسان ها و ازواج و نمیدونم ابنا و این همه که صورت میگیره و دعواها و نزاها سر این مالکیت هاست، همه نسبت به مالکیت حضرت حق مثل چی میمونه؟ مثل مجاز میمونه نسبت به حقیقت، مثل ادعا میمونه نسبت به واقعیت. این که جد مع الدعوا یعنی ادعا، یعنی ادعای مالکیته، و الا مالکیت نیست. میفرماید که مغایرت الجد مع الدعوا و الحقیقت مع المجاز، فانه تعالی یملک عباده ملکن تلقن محیطن بهم. حالا گفتن این الفاظ ساده است که ملک تلق، ملک محیط، گفتنش ساده است، اما این حقیقت به مفهوم حل نمیشه. هر چی تصور بکنیم غیر از این است. چون تا ما میگیم محیط، مثل یک مثلا اتاقی که فضایی که احاطه داره بر افرادی که تو این اتاق هستن تصور محیط رو میگیریم. تا میگیم ملک تلق، میگیم خیلی مالکیتش قوی تر از این چیزهایی است که ما داریم. اصلا این مالکیتایی که ما داریم ادعاست، نه او اشد از این است که نسبت به خدای تعالی صفات حضرت حق افعل و تفضیل نیست. دقت میکنی؟ این گونه نیست که مالکیت او اشد از مالکیت های ما باشد. درسته؟ لیس کمثله شی. بعد میفرماید که لا یستقلون دونه فی انفسهم ولا ما یتبع انفسهم من الصفات والافعال و سایر ما ینسب الیهم من الازواج والاولاد والمال والجاه و غیرها. اینا نه در ذاتشون و نه در اون چی که صفات ذاتشون و افعال ذاتشون باشه و افعالشون باشه و هر چی که دیگه به اونها منسوب باشه از ازواج و اولاد و اموال و جاه و غیرها، اینا هیچ کدومش مربوط به خودشون نیست. لا یستقلون در هیچ کدوم از اینها. فکل ما یملکونه من جهت اضافته الیهم به نحو من الانها. هر چیزی که مالک بشن، چه ذاتشون، چه صفاتشون، چه افعالشون، من جهت اضافته الیهم به نحو من الانهاء کما فی قولنا نفس او، بدن او، سمع او، بصر او، فعل او، اثر او، که اینها اقسام ملک به طبع هستند. ملک به طبع و الحقیقه یعنی اینا مالکیت های چی هستند؟ مالکیت هایی که تابع وضع و قرارداد نیست. این ملک به طبع و الحقیقه در مقابل ملک چی؟ بالوضع و الاعتبار، یعنی مثل زوجیت بالوضع و الاعتباره، مالکیت نسبت به کتاب، نسبت به اموال بل چی هستش؟ بالوضع و الاعتبار، قرارداده، درسته؟ اما اونا بالطبع انسان نسبت به نفس خودش مالکه، نسبت به افعال خودش مالکه، نسبت در حقیقت به صفات خودش مالکه. این مالکیت مالکیت چیه؟ به طبع، یعنی کسی قرارداد نکرده، این تو وجود انسان هست. لذا این به طبع در مقابل اون حقیقت نگیرید که حقیقت مالکیت حقه. و هی اقسام الملک به طبع و الحقیقه و قولنا، که این به طبع و الحقیقه در مقابلش حتما حواستون باشه، و قولنا زوجه و ماله و جاهه و حقه، که اینها میشن چی؟ اقسام الملک بالوضع و الاعتبار، که اون حقیقت در مقابل این اعتباره. انما همه اینها رو، چه ملک به طبع رو، چه ملک در حقیقت بالاعتبار را، انما یملکونه به اذنه تعالی فی استقرار نسبت بینهم و بین ما یملکون این ما کان یملکونه به اذنهی و تملیکه، این تملیک عطف به اذنهیه، یملکونه به اذنهی تعالی و تملیکهی، که با اذن حضرت حق و تملیک حضرت حق چه مالکیت های به طبعی و علی و به صلاح حقیقی و چه مالکیت های اعتباری، همش به اذن و تملیک حضرت حق محقق میشه. بدون خلقکم و ما تعملون، همه اونها خودتون، ذاتتون و اون چی که مربوط به فعلتونه و اون چی که مربوط به اعتباراتی که میشه که شما قرار میدهید که اونها هم جزء افعال شماست، همه اینها رو خدای تعالی خالقشه به اذن او و تملیک او. یعنی اذن تنها هم نیست، اذن و تملیک از جانب حضرت حق، که یملکونه به اذنه و تملیکه. فالله از دسمو هو الذی اضاف نفوسهم، خداست که افاضه کرده نفوس اینها را. اضافه در اینجا به خدا که میشه اضافه اشراقی است دیگه، اضاف نفوسهم یعنی نفوس اونها رو داده، این در حقیقت افاضه است دیگه، چون فیض حقیقتی است که لا لغایت و لا لغرزنه. لذا فیض فقط از کی نشأت میگیره؟ اون تعبیری که در شرح اشارات، در اشارات مرحوم شیخ میفرماد که جواد فقط خدای تعالی است و غیر او جواد به ذات نداریم، چون جود در جایی است که لا لغرزن و لا در حقیقت لعرزن باشد، اونجا فقط خداست که جودش و فیضش لغرزی نیست، غرزی در حقیقت نسبت به حضرت حق نیست. بله افعال حضرت حق به عنوانی که اون فعل، فعل غرز دارد، اما فاعل غرز در اونجا ندارد و الا مستکمل میشد به غرزش. اگر بخواد فاعل در فعلش غرض داشته باشد نسبت به فاعل، فاعل باید نقصی داشته باشد که بعد از اون نقص کمال پیدا کند. لذا فاعل غرض ندارد، بلکه چی غرض دارد؟ اون فعل در رسیدنش به کمال، فعل غرض دارد اما فاعل غرض ندارد. میفرماید که بله، هو الذی اضاف، اوست که اضافه کرده، که همون افاضه است، نفوسهم و احیانهم الیهم. نه اینکه در خارج چیزی بودن، خدا اضافه، اضافه چیه؟ اشراقیه است، نه مقولیه. ولو لم یشا، اگر او نخواسته بود، لم یذب، هیچ چیزی در حقیقت افاضه نمیشد و موجود نمیشد. فلم یکونو من رأسن، ذاتی نبود برای اینها. لم یکونو من رأسن لا ذات لهم، برای اونها ذاتی نبود. و هو الذی، نه فقط ذات اونها رو او افاضه کرده، هو الذی جعل لهم السمع والابصار والافئده، که سمع و ابصار و افعده هم او افاضه کرده. و هو الذی خلق کل شیء و قدره تقدیرا، مرتبه به مرتبه، یعنی آمد جلو، اول ذات، بعد در حقیقت اون حقایق به اصطلاح ملکیت های حقیقیه به اصطلاح طبعیه، و بعدم حقایق چی؟ کل شیء را او ایجاد کرده که انسان با اونها رابطه اعتباری هم میتونه پیدا بکنه. جان چی رو؟ ببین در تو خدا اعتبار معنا نمیده، اعتبار معنا نمیده، اعتبار نسبت به خدا اگه به معنای اعتباری بخوایم بگیریم که قرار داد باشه، چون در نظام تکوینه اونچه که به خدا نسبت داده میشه، نظام تکوین اعتبار و قرار داد توش نیست. قرار داد یعنی قابل فسخ بودن، قابل تغییر بودن، قرار داد اینه. لذا میتونه توی قومی مالکیت رو اینجوری تعبیر بکنن، در جای دیگری مالکیت رو جور دیگری تعبیر بکنن، درسته؟ اما اون چه که نظام طبعه یعنی اقتضای تکوین و تو فعل الهی، فعل الهی اعتبار توش معنا نمیده. نه قابل فسخ است، یعنی قابل، اگر خدای تعالی نخواهد نیست، نه قابل فسخ باشد یعنی تغییر اعتبار، تغییر اعتبار نیست، یعنی انسان رو یا خلق میکند و سمع و بصر به او میدهد، یا خلق میکند سمع و بصر به او نمیدهد. دقت میکنید؟ اینجوری نیستش که سمع و بصر داشته باشد مالکش نباشد. تونستم عرض برسونم؟ یعنی این طبیعیه دیگه، این جعل جدا ندارد که جا او جداست. اون که طبع آتش رو میگیرد مالکیت نیست، او این است که هر اثری مربوط به خداست. حتی در اینجا میگه فعل انسان هم مربوط به خداست، مالکیتش نسبت به سمع و بصر هم مربوط به خداست، اما قراردادی نیست. دقت میکنید؟ اینجور، یعنی اینجور نیستش که بگه امروز قرار میدم فردا قرار نمیدهم، قرارداد نیست. بله خدای تعالی مضطر نیست در فعلش، هر فعلش، همونجور که بارها عرض کردم که وقتی موسی سوال کرد از خدا که ما تلک، خدا سوال کرد ما تلک به یمینه، گفت چی؟ موسی هی عصای، درست، اتوکل علیها و او شب، گفت این از آن است، این خاصیت ها رو دارد، این عصای منه. بعد خدا علق ما فی یمینه، بندازش. وقتی که انداخت فاذن هی حیتون تسعا. مرحوم علامه فرماید که یکی از کمالاتی که موسی در اینجا پیدا کرد این است که اگر خدای تعالی میپرسد که این چیست، در قبال خدا باید موسی میفرمود که این آنیست، عرض میکرد که این آنیست که تو میخوای، چون این عصا در مقابل اراده حق عصا نیست، این در مقابل ما عصا عصاست. لذا علق ما فی یمینه غیر از اون معجزه‌ای که برای موسی بود تا با فرعونیان احتجاج بکند و معجزه برای مردم است، برای موسی هم کمال بود که اگر خدا سوال میکند باید بگه این آنیست که تو میخوای. دقت میکنی؟ این آنیست که تو میخوای، هر لحظه وجودش تو داری افاضه میکنی، این لحظه اینه، لحظه دیگری اونیست که تو میخوای، این لحظه هم که اینه تو افاضه کردی. دقت میکنید؟ این تعبیر نسبت به همه چیز، آتش هم سوزندگیش هر لحظه به ایجاد حضرت حق است، درسته؟ لحظه بعد اراده او تعلق نگیرد نیست، نه اعتباریست. دقت میکنید؟ یعنی لحظه به لحظه سوختن به اراده حضرت حق است، اعتبار نیست، این متن تکوینه، این شدت تکوینه. بله؟ چرا؟ احکام شرعیه هم ما اعتباریات رو، اتفاقا یه بحث بسیار مهمی داره که تو الولایه ایشون و تو المیزان هم بحث میکند، که اعتباری به لحاظ ماست که احکام شرعی رو اعتبار میدونیم، و الا ما قائلیم، همه اصولیون هم قائلن و تو نظام توحید هم به این اشد اعتقاد داریم که احکام اعتباری از مصالح و مفاسد نشأت میگیرن و مصالح و مفاسد واقعیات هن، و بعد از اینم که احکام محقق می شود و امتثال می شود به واقعیت می رساند که بهشت و جهنم هست. مرحوم علامه می فرماید که امکان ندارد یه حقیقتی اعتباری بین دو واقعیت باشد، دو واقعیت قبل که مبدأشه و واقعیت بعد که نتیجهشه. نمی شه از یک اعتبار واقعیت محقق شود، نمی شه یک واقعیت نتیجهش یک اعتبار باشد. لذا حقیقت احکام شرعیه که اعتباریات هستن بین دو واقعیت قبل و بعد قرار دارن، با این نگاه احکام میشن واقعیات. منتها ما چون در حقیقت اینو واقعیت نمیتونیم ببینیم، دقت میکنید، نگاه ما نگاه اعتباریه و الا متن احکام. لذا این بیان است که اگر کسی مصالح و مفاسد احکام رو ببیند که اون واقعیت احکام است، که امام معصوم این گونه است که وقتی نظر میکند تمام در حقیقت، یعنی وقتی در قیامت بلافاصله بعد قیام لازم نیست به او امر شود به رکوع، یعنی مییابد که بعد از قیام رکوع است، چون واقعیت این مثل در حقیقت حقایق وجودی تکوینی که مییابد مصالح و مفاسد او رو سوق میده. این در حقیقت تعبیری که اونجا میفرماید که ابراهیم خلیل گذشت، یه بحثش اگر یادتون باشه تو بحث اینی جائل و کل ناس اماما گذشت، اونجایی که در حقیقت امامت حرکت رساندن ایصال الی المطلوب است و در اونجا میفرماید به هداهم اقتده، میگه هدای، یا اونجایی که ایصال ابراهیم علیه السلام میفرماید که اون آیه که میفرماید که مناسک ارنا مناسکنا، ارنا، نمیگه در حقیقت اوامر در حقیقت مناسک رو برای ما بیار، ارنا مناسکنا، اون یعنی دست ابراهیم رو بگیر حرکتش بده ببر. دقت میکنید؟ اون حقیقت حکمه، اون حقیقت اوامر و نواهیه که به هداهم اقتدم، یعنی کار امامم این است که نه امر کند که بعث ایجاد بشه، نه دستو میگیره میبره، حرکت میده. یعنی به جای زب، بله این لفظ وقتی که میشه که مبشر و منذر میشه، در ناحیه مبشر و منذر بودن چی میشه؟ اوامر اعتباری است، تخلف پذیر است. اما تو جایی که ایصال الی المطلوب میشه، مثل گرفتن و بردن، از گرفتن و بردن هم بالاتر ها، منتها لفظی نداریم، صورتی نداریم. گرفتن و بردن میشه چیزی بیانش که این رو میگیرن میبرن. اون لذا میفرماد فبه هداهم اقتده، که در اونجا فرمود که به پیغمبر خطاب میکند که به هدایت انبیای گذشته اقتدا کن، چون اونها فعلشون فعل در حقیقت بعثی و انگیزشی نبود، بلکه بردن من نسبت به اونها بود. لذا این بردن من در هر برهه قابل چیه؟ اقتداست، قابل در حقیقت نگاه کردن و عمل. لذا اون دین اون نبی نیست که محصور در چی باشد؟ محصور در اون اقوامی باشد که تابع اون نبی هستند. تونستم عرض رو برسونم؟ اینو علامه استشهاد میکند در همون انی جائلو کل ناس اماما، و بعدم یک دو جای دیگه تکمیلش میکنه. بحث خیلی دقیقی است که اعتباریات در نگاه دین ما، در نگاه دقیق، بین دو واقعیته، و چون بین دو واقعیته مثل وجود ربطی میمونه، که وجود ربطی مندک در قبل و بعد خودشه. ذهنن اگر باشد موضوع محمول، وجود ربطی ذهنی است، و اگر بالقوه باشد بالقوه است، اگر بالفعل باشن موضوع محمول بالفعل. یادتون هست تو نهایه یا نه که ربط بین موضوع و محمول تابع موضوع و محمول است، مندکشون در اونهاست، و این اوامر در عالم دنیا مندک در طرفین خودش که مصالح و مفاسد قبل و جزایی است که عین او و بعده. دقت میکنید؟ این در حقیقت این نگاه چقدر احکام رو چکار میکنه؟ عظیم میکنه، و منزلت بیان شریعت رو چقدر عالی میکنه که حضرات معصومین از حقایق وجودیه دارن اخبار میکنن. این بیانات حقایق وجودیه است که به لفظ آوردن. یعنی اگر اون حقایق بخواد به لفظ بیاد میشه این، و عملی هم که ما انجام میدیم از این لفظ در حقیقت منبعث بشیم، اون حقیقت امر و نهی است، نه این لفظ. اون حقیقت بعثی که در ما محقق میشه و ما رو حرکت میده، حقیقت ارتباط با اون مصالح و مفاسد قبل و نتیجه بعد. خب میفرماید که وحیه، بله، ولو لم یشأ لم یفعل، فهو سبحانه الحائل، خدای سبحان در رابطه با مالکیتش و خالقیتش، فهو سبحانه الحائل بین الشی و نفسه. حرف این خیلی ساده است، اما کی باور میکنه این رو که خدا بین من و خودم خدا حائله؟ خیلی باورش سخت و سنگینه ها، اصلا باورپذیر نیست مگر کسی بچشه، یعنی با حرف درست نمیشه. این میشه حقیقت مالکیت، این میشه حقیقت قرب داخل و فل اشیاء. در روایت کافی شریف، فل اشیاء لیسه در اقیقی فل اشیاء لا بالممازجه، درسته؟ و خارجون انها لا بالمباینه. غیر از اون که بگی این فل اشیاء لا بالممازجه و خارجون انها لا بالمباینه، غیر از اون که بگی این قرب مطلق است که حقیقت اون شی ظهور اوست، حقیقت اون شی ظهور اوست، نه اینکه او در این شی حلول بخواد بکنه یا از او جدا بخواد بشه. نه جدایی معنا دارد نه حلول معنا میده. چرا؟ چون این ظهور اوست، مثل فعل من نسبت به من، که من در اون فعلم هستم، منتها لا بالممازجه مزجی نیستم با اون فعل، دقت میکنید؟ و جدای از اون هم نیستم به عنوان مباینت، چون اون ظهور منه که همه عالم میشه شأن او، ظهور او. خیلی تعبیر عالی است که این حائل نبودن بین شی و نفسش، که اولا چون این ذاتش عین ربطه، و قبل از این که ملک خودش باشد ملک اوست، قبل از اون قبلیت رتبیه. فهو و سبحانه الحائل بین الشی و نفسه، و هو الحائل بین، نه فقط بین الشی و نفس، بلکه بین الشی و بین کل ما یقارنه من ولد او زوج او صدیق او مال او جاه او حق، فهو اقرب الى خلقه من کل شیء مفروض، فهو سبحانه قریب علی الاطلاق. این میشه قرب علی الاطلاق، این میشه در حقیقت چی؟ عبودیت. این میشه مالکیت، عبودیتی که مالکیت نشأت گرفته از ما، و مالکیتی که از قرب مطلق، یعنی اینا دنبال همن. عبودیت برای ما میفهماند مالکیت را، و مالکیت میفهماند قرب مطلق را، کما قال تعالی، بله،
بله. نمیفهمم سوالتون رو. اگه منظورتون این است که این آثار ارتباطش با خدا و مالکیتش مالکیت حق نسبت به اونها وجوبی است، البته. اگر منظورتون این است که یعنی تخلف پذیر نیست، یعنی ارادی نیست دیگه، اون نه، این حرفو اینجا نمیخواد بزنه، منافاتی با ارادی بودن فعل بنده ندارد، اما این ارادی بودن یعنی الان خودش میفرماد که نه تفویض این مالکیت مطلقه، نه جبر، نه تفویض، هر دو غلطه، درسته؟ مالکیت مطلقه نظام تکوینه، سر جاش محفوظه، اما این نظام تکوین تو با اراده بنده محقق میشود در افعال اختیاریش. فهو سبحانه قریب علی الاطلاق کما قال تعالی. سه تا از مراتب قرب رو بیان میفرماد که قبلا هم شاید مراتب قرب رو گاهی در قرآن خطاب است، ادعوه خوفا و طمعا، بخوانید او را، یعنی غایب ذکر میکند، درسته؟ بخوانید او را خوفا و طمعا. حالا دنبال آیه هم یادم نیست که خیلی اونم ناظر به این مسئله است، یادتون هست؟ ان رحمت الله قریب من المحسنین، آره درست خوندم، که رحمت الهی قریب است به محسنین. دقت میکنید واسطه در کار آمده. در این آیه شریفه در بعد از اون گاهی میفرماید که خدای تعالی نه فقط در حقیقت ادعوه است، بلکه چی هستش؟ ادعونیست، ادعونی استجب لکم، از ضمیر غائب گاهی به ضمیر در حقیقت متکلم وحده میاد. در اینجا سه مرتبه قرب رو بیان میکند که نحنو اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. محتضر افتاده در اونجا روی زمین در سوره واقعه، اطرافش رو احاطه کردن در حقیقت آشنایان او، درسته؟ خدای تعالی خطاب میکند نحنو اقرب الیه منکم، من از شما به او که دور او را احاطه کردید نزدیکترم. منتها این نزدیکی انسان چه احساس میکند؟ میگه خب اینها پا رو اون که نذاشتن، که کنارش نشستن دور تا دور، خدا یه رتبه نزدیکتره به ما از او، درسته؟ نحنو اقرب الیه منکم، از شما، یعنی قیاسه. بعد در آیه بعد میفرماید که نحنو اقرب ولکن لا تبصرون، شما نمیبینید، یعنی دیدنی هم نیست این قر، و نحنو اقرب الیه من حبل الورید، که عرض کردم حبل الورید چیه؟ فقط رگ گردن نیست، بلکه ورید اون رگهایی است که در خون درش جریان داره که همه اعضا و تارپود او رو فرا میگیره، منتها ورید رگ گردن شاخصشه که یک اصلیشه. لذا میفهمن نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگهای او به او نزدیکتریم. اقرب الیه من حبل الورید، از او به او نزدیکتریم. اگه رگ گردنم میگه چون شاخصه است و جان به این بسته است، از این حقیقتی که جان او به اون بسته است نزدیکترین به این. اینم یه مرتبه قربه. و مرتبه دیگر که ان الله یحول بین المرء و قلبه، بین انسان و حقیقت انسان خدا حائل است، چون قلب انسان حقیقت انسان است، جان انسان است، بین او و جانش و حقیقتش خدا حائل است، که این دیگه فهم اینها خیلی سخته، چه برسه به یافتشون. فهمش هم خیلی سخته که چطور میشه خدا از خود انسان به خود انسان نزدیکتر باشد. والقلب هو نفس المدرکه، حقیقت نفس مدرکه انسان اطلاق قلب شده، چنانچه در اون آیه شریفه میفرمون لهم قلوب لا یفقهون بها، چون کار کرده حقیقی قلب در حقیقت ادراکه، لذا اینجا میفرمون نفس مدرکه انسانه، که حقیقت انسان همون نفس مدرکشه. بله، حالا ان شاء الله بقیهش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.